بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. عن امیر المؤمنین علیه السلام قال لا وجع اوجع من للقلوب من الذنوب ولا خوف اشد من الموت وكفى بما سلف تفكرا وكفى بالموت واعظا. انسان جسمش با هر تهدیدی و هر ضربه‌ای ممکنه به درد بیاد یا دچار هر مریضی بشود، در جسمش، در دستش، در پاش، در گوشش، در حلقش. خب هر کدوم از این دردها دردآوره، ولی بعضیا سخت‌تره. البته بعضیا معتقدن ما دردی دردآورتر از درد دیگر نداریم، همه دردها دردآوره، منتها اون دردی رو که انسان بهش مبتلا میشه رو از همه دردها سخت‌تر میپنداره. مثلا وقتی سرش درد میگیره میگه هیچ دردی بدتر از سردرد نیست. وقتی چشم درد میگیره میگه چشم درد از هر دردی بدتره. همین آدم وقتی شب دندون درد میگیره میگه دندون درد از همه بدتره. دردهای جسمی همه دردآور است و درد است و تحملش سخت. این دردهاییست که ما در جسم خودمون احساس میکنیم. یک سری درد و مرضها هست که در ما هست، ولی چون جنس مادی نداره و جسمی نیست ما اون رو حس نمیکنیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که هیچ دردی، هیچ بلایی، هیچ مرضی برای قلب ها از گناه بالاتر نیست. گناه هست که قلب رو دچار مرض و دردی میکنه که دیگه بالاتر از اون وجود نداره. گناه قلب رو سیاه میکنه، از کار میندازه، این آینه تمام نما رو کدر میکنه، از بین میبره. بنابراین توجه کنید که قلب‌های خودتون رو در معرض گناه قرار ندید. گناه نکنید که قلبتون دچار یک چنین درد و بلا و مشکلی بشه. از گناه بپرهیزید که قلب درد نگیرید. بعضی وقتا قلب ما گرفته، رگ‌هاش گرفته، این رو حس می‌کنید. رگ گرفتگی الان قابل ترمیمه، اما اگر دل سیاه شد، تو بعضی از روایات داره که فلا یفلح ابدا، دیگه این مسیر فلاح رو ادراک نمی کنه. بعد فرمود لا خوف اشد من الموت. تو زندگی از تاریکی می ترسیدی؟ از بیپولی می ترسیدی؟ از هرمان می ترسیدی؟ از تنها شدن می ترسیدی؟ از این که طلبکارا دورت بیان و نتونی حقشون رو به پردازی میترسیدی؟ مرگ از همه اینها ترسناک‌تره، چون تنهایی درش هست، وحدت هست، وحشت هست، طلبکارا هستند و همه هرمان‌ها اونجا خودش رو نشون میده. دست خالی بودن ها در مرگی که خودش رو نشون میده. پس توجه کنین که برای بعد از مرگ عوامل خوف رو از بین ببرید. و کفا به ما سلفت تفکرن، بالاخره انسان در زندگی روزمرهش مسیر رو طی کرده، یه جایش غلطه، درسته، اشتباه داشته، لغزش داشته، خوبه به اینها فکر کنه. و کفا بالموت واعظن، از مرگ موعظه بگیره، با مرگ خودش رو موعظه کنه. انسان نیازمند به واعظ درونی هم هست و واعظ من نفسه. انسان باید خودش رو این گونه موعظه بکنه تا رستگار بشه انشالله. در بحث متعین بودن جهاد، بحث تعین جهاد در زحف رو مورد توجه و بحث قرار می دادیم. ادله قرآنی رو اقامه کردیم. در ادله روایی، روایت اول رو خوندیم که نامه امام رضا علیه السلام در پاسخ به پرسش های محمد ابن سنان است، که سندش رو هم گفتیم، طریق چهارم مرحوم شیخ صدوق طریق درستی است، صحیح است این روایت. حضرت در این روایت فرار از هجوم و زحف دشمن رو زمین ساز یک اموری دانستند که هر یک از دیگری مهمتره. فرمودند که اولین اثر فرار از جنگ سستی و ضعف در دین است. لما فیه من الوهن فی الدین، دین وقتی وهن میشه یعنی سست میشه، پایگاهش رو در جامعه از دست میده. اگر دشمن بر جامعه اسلامی پیروز بشه، دین رو به تاراج میده، دین رو سست میکنه. مقبولیت دین، عمل به دین، توجه به دین کاهش پیدا میشه. خب حذرن از این که دین سست نشه، نباید از ضعف فرار کرد، نباید در مقابل دشمن گریخت. بعد فرمودن که باعث سبک شمرده شدن پیغمبران و امامان عادله، پیامبران و ائمه عدل همه از مبانی دین سخن گفتند، همه سعی کردن معیارهای دینی رو برجسته کنند، همه اومدن گفتن عدل، همه اومدن گفتن انصاف، همه اومدن گفتن نودوستی، همه اومدن گفتن تقوا، همه اومدن گفتن حفظ حریم دیگران. دشمن وقتی غالب بشه مسیر انبیاء و امامان عادل رو کور میکنه، دین رو سست میکنه. وقتی اینجوری شد، به پیامبران و ائمه عدل اهانت میشه، سبک شمرده میشن. حذرن از این که پیامبران و ائمه عدل سبک شمرده نشند، لازمه که به دشمن پشت نکرد. پیغمبرا اومدن اقرار به ربوبیت یعنی بندگی خدا، انسان‌ها رو به این باور برسونن که شما باید بنده خدا باشید، بنده غیر خدا نباشید. چقدر انبیا برای توحید زحمت کشیدند. انبیاء عظام الهی همه عمرشون رو صرف این کردن که مردم رو با خدا آشنا کنند، مردم در برابر خدا بایستن و بگن لا اله الا الله. خب اگر جهاد تعطیل بشه، به دشمن پشت بشه، فرار از جنگ باعث میشه چیزی رو که پیامبران و امامان عدل به اون دعوت کردن زیر پا گذاشته بشه، از بین بره، انکار بشه. به چه چیزی دعوت کردن؟ به اقرار به ربوبیت پروردگار، به عدل گستری و پایبندی به عدالت در جامعه، به مبارزه با جور و ستم، به مقابله برای از بین بردن فساد. خب اگر پشت به دشمن کردید و دشمن پیروز شد، مسیر انبیا بسته میشه. نکته بعدی در این روایت، حضرت میفرماد اگر به دشمن پشت کردید، این پشت کردن و فرار که با پیروزی اونها همراه خواهد شد، زمین ساز تجری دشمن و جسارت دشمن به مسلمان ها خواهد شد. ناموسشون رو میبرن، خودشون رو میبرن، خودشون رو به بردگی میبرن و به ناموسشون جسارت میکنن. غیر از این، دشمن وقتی پیروز میشه، زبان درازی علیه اسلام و معارف اسلامی و به مسلمان ها میکنه، باعث خونریزی و کشته شدن مسلمان ها میشه. این اون نکاتی است که حضرت در این روایت بهش تأکید میکنه. من الوهن فی الدین، استخفاف به رسول و الائمه العادله، ترک نصرت امال الاعدا، عقوب لهم على انکار ما دعو الیه من الاقرار به ربوبیه و اظهار العدل و ترک الجور و اماتت الفساد، ولما فی ذالک من جرأت العدو على المسلمین، تجریش و ما یکون فی ذالک من السبی، ناسزا گفتنهاشون به مسلمان ها، قتل، ابطال دین خدا و غیر ذالک من الفساد. حضرت میفرماید به خاطر این ادله است که پشت کردن به دشمن در میدان عملی حرام است. اگر میخواید این اتفاقا نیفته، پیامبران رو سبک نشمرن، دین زیر پا گذاشته نشه، عدالت خاموش نشه، جور گسترش پیدا نکنه، پس به دشمن در میدان نبرد پشت نکنید. با توجه به این پیامدهاست که میبینیم فرار از جنگ و پشت کردن به دشمن حرام است، چون قدرت سخت رو، حاکمیت رو که در اختیار مسلمان ها هست از بین میبره، قدرت نرم اونها رو هم از بین میبره، تأثیر اونها در جامعه رو هم از دست میبره. مسلمان ها وقتی اقتدار دارن، دعوت به اسلام، توحید و معارف الهی میکنن، خیلی با اشتیاق به سمت مسلمان ها میان. قدرت نرم اسلامی یعنی توان اثرگذاری بر افکار و روحیه ها و دلهای آماده فراهمتره، ولی وقتی مسلمان ها شکست خوردن، کسی به سمت اونا نمیاد، مسلمان ها رو میکشن، همه رو از دم تیغ میگذرونند. علاوه بر همه اینها، عرض کردیم قدرت نرم جامعه اسلامی یعنی اون اثرگذاری تهدید جدی میشه. ترک جهاد، اقرار ربوبیت، توحید، عدالت گستری که همه اینها وجهه همت انبیا بوده رو به حاشیه میرونه، باورهای دینی رو سست میکنه، نقش دین رو در جامعه کاهش میده، اجرای احکام الهی رو با چالش مواجه میکنه، دشمن رو جسور میکنه. از این جهتی که امیر المومنین فرمود الفرار من الزحف من الكبائر، و امام رضا میفرماد که حرم الله الفرار به این ادله. پس برای اینکه جامعه اسلامی با چنین حالاتی مواجه نشه و صلابت حاکمیت اسلامی پا بر جا بمونه، قدرت نرم و سخت مسلمان ها به طور تو امان محفوظ و باقی بمونه در لحظه هجوم و ضعف دشمن، خواه در عرصه جنگ نرم یا جنگ سخت، نباید فرار کرد. در این لحظه جهاد واجبی متعین و فرار از اون عملی حرام است. روایت دوم، مرسله مرحوم کلینیست از امیر المؤمنین. در این مرسله امیر المؤمنین علیه السلام دارد که ولیعلم المنحزم به انهو مسختون ربه، کسی که پشت میکنه به دشمن، هزیمت رو میپذیره و فرار میکنه، باید بدونه که خدای خودش رو به غضب آورده و مو بقن نفسه و ان فی الفرار موجدت الله و ذل لازم و الار الباقی و ان الفار لغیر مزید فی عمره، لغیر مزید فی عمره، کسی که فرار میکنه عمر طولانی نداره، فرار میکنه از جنگ که بیشتر زنده بمونه، نه یه جای دیگه توی یه کمینگاه دیگه از بین میره. ولا محجوز بینه و بین یومه ولا یرضی ربه ولا موت الرجل محقن قبل اتیان هذه الخصال خیر من الرضا بالتلبس بها و الاقرار علیها. یه کسی قبل از اینی که از جنگ فرار کنه به هر شکل دیگری بمیره، این براش بهتر است تا اینکه بیاد ذلت فرار رو بپذیره و تن در بده به عواقب فرار و شکست در برابر دشمن. این روایت مرسله است ولی مضامینش با متون مستند سازگاره. میزان غضب پروردگار از کسی که از میدان فرار کرده رو به نمایش میذاره. خب وقتی عملی موجب سخط خداست و غضب خدا رو به همراه داره، پس معلوم میشه که اون عمل عمل خوبی نیست، عمل محرمی است. لذا وقتی فرار از جنگ و پذیرفتن شکست و عقب نشینی کردن آر به دنبال داره و باعث این میشه عمر انسان کوتاه بشه و باعث نارضایتی خدا میشه و باعث غضب خدا و سخط خدا میشه، باید از اون پرهیز کرد، میشه عملی حرام. این روایت و روایت قبلی دو نمونه از روایاتی هستند که حرمت فرار از ضعف دشمن رو به وضوح بیان میکنند و به بیان دیگه تعین جهاد در این لحظه رو ثابت میکنند که بر مکلفی که در میدان است یتعین الجهاد و عدم الفرار. پس قرآن کریم و روایات به وضوح بر مدعا دلالت دارند، اما اجماع در کلامات برخی از بزرگان برای حرمت فرار از زحف ادعای اجماع شده، ولی وقتی میرید دقت میکنید میبینید که نظریه فقها مبتنی بر همین آیات و روایات شکل گرفته و حرمت زحف رو از همین ادله استخراج کردن. این ادله لفظیه بوده که در طول تاریخ زمین ساز وجود چنین فتاوایی و نظریاتی شده. لذا از نظر ما این اجماع مدرکی است اگر هم ثابت بشه و به عنوان یک دلیل و حجت مستقل قابل استناد و استدلال نیست. اما عقل به خودی خود وادادن در برابر دشمن رو قبیح میشماره. میگه وقتی دشمن صف کشیده با لشکر کاملی آمده، امروز به شما هجوم بیاره، فرض بفرمایید جناب عالی یا یکی از این افراد با فرار جان خودش رو نجات بده. بقیه کسانی که در میدانن وقتی یکی یکی تعدادی فرار کنن، تعدادشون اندک بشه، خب شکست میخورن حتما. وقتی شکست خوردن اینها کشته میشن. وقتی کشته شدن دشمن وارد شهر میشه، وارد وطن میشه، به دانه دانه خانه ها هجوم میاره و هر چیز با ارزشی باشه به عنوان غنیمت با خودش میبره و به هر فردی از جامعه اسلامی مواجه بشه تعرض میکنه، نوامیس رو مورد تعرض قرار میده، مردان رو میکشه یا به کار میگیره. این عقل این رو تایید نمیکنه در چنین وضعیتی به دشمن پشت کرد و فرار کرد از جنگ. در چنین شرایطی خاطر جمع عقل که با عقب نشینی و فرار و پشت کردن زمین ساز شکست میشه اون لشکر. در هر لشکری که فرار شروع آغاز بشه، ترس رخنه بکنه، نگرانی و دلغره مسلط بشه، اون لشکر آغاز شکستش فراهم شده. عقل میگه نباید لشکر اسلامی رو در معرض از هم گسیختگی قرار داد. چرا؟ وقتی از هم گسیخته شد شکست حتمی است. وقتی شکست حتمی بود، دشمن بر سرنوشت تسلط پیدا میکنه. سلطه دشمن بر جامعه یک سلطه بسیار نگران کننده و بسیار خار کننده است. خسارت‌های مادی و معنوی زمانی که در برابر دشمن کوتاه بیاید خیلی زیاده. اینو عقل درک میکنه، اینا رو پیشبینی میکنه. عزت هر جامعه ای رو عقل در گروه پایداری و استقامت ارزیابی میکنه. بنابراین در لحظه هجوم، وقتی دشمن آماده است برای اینی که اقدام نظامیش رو شروع بکنه، فرار از نظر عقل قبیح، پافشاری در برابر تهدید دشمن عملی ممدوح، پشت کردن به دشمن و جلب خاری و ذلت برای جامعه مسلمین رو جایز نمیشموره. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، از ادله شرعی، از آیه شریفه قرآن کریم در سوره انفال و روایاتی که نقل کردیم که فرار از زحف عملی است حرام بر کسانی که در میدان در لحظه هجوم، اون وقتی که دشمن میخواد اقدام نظامیش رو شروع بکنه، حضور دارن، متعین و فرض است. باید در میدان جهاد در برابر دشمن ایستاد و پشت نکرد و پشت کردن فرار و گریز از حکم خداست. این بحث اول ما. در بحث دوم که آیا این ادله شامل هجوم دشمن در جنگ نرم هم می شود یا نه، باید بگیم که بر اساس برداشتی که از مدلول ادله داشتیم، چه نقلی چه عقلی، پشت کردن به دشمن در معرکه نبرد، اون جایی که رویارویی حاصل می شود، عملی حرام است. قرآن میگه اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، وقتی با هجوم کفار مواجه شدید به اون پشت نکنید. نمیگه هجوم کفار در فرض بفرمایید که میدان جنگ فقط یا هجوم کفار در بازار اقتصادی، هجوم کفار در جنگیدن یا هجوم کفار برای اسیر گرفتن، هجوم کفار برای تخریب یا هجوم کفار برای اینکه دین و آیین و افکار و اندیشه مسلمان‌ها رو نابود کنند. و ما سفارایی و هجوم، اطلاقی که در این هجوم هست شامل جنگ سخت و نرم توأمان است. یعنی هجوم این ضعف، اذا لقیتم الذین کفروا ضعفا، میشه کفار رو در حال ضعف در میدان جنگ سخت دید یا میشه در میدان جنگ نرم دید. میشه اونها رو وقتی با جنگ افزار متداول، توپ و تانک و شمشیر و موشک دوربرد در حال هجومند مورد ملاحظه قرار داد، و میشه هجوم نرم با ابزار تأثیرگذاری تبلیغاتی، رسانه‌ای، ارتباط جمعی، ابزار عملیات روانی در اینجا دید. اگر دشمن رو دیدید که در جایی لانه کرده و هجوم سنگین آورده روی دانشجویان مثلا کشور اسلامی، نمیگن دشمن هجوم آورده؟ هجوم آورده. در برابر سفارای دشمن کافر نباید صحنه رو به نفع دشمن خالی کرد. این اتفاقی که در این آیه هست، پشت کردن به دشمن در هر حالتی رو شامل میشه. ممکنه بعضی تردید کنن که یک همچنین برداشتی از این اطلاق درست باشه یا نباشه، اما ما یک قرینه‌ای در اختیار داریم که با استفاده با اون قرینه، از اون قرینه میتونیم این نگاه رو تقویت کنیم. اون قرینه در وصایای امیرالمؤمنین علیه السلام به هنگام قتال هست که در اون فرمودند ان الرعب والخوف من الجهاد المستحق للجهاد والمتواضعين على الذلال، ترسیدن و وحشت کردن از جهاد برای در مقابل کسانی که من جهاد المستحق للجهاد، کسانی که استحقاق این که در برابرشون بیستی رو دارند، یعنی کفار، این اونایی که ضربه میزنن، ول متواضعین علی الظلال، شما اگر از دشمنی که استحقاق جنگیدن رو داره و دشمنی که پشت به پشت هم میدن برای گمراه کردن جامعه اسلامی، این خودش ظلال فی الدین و صلب للدنیا مع الذل، این خودش گمراهی در دینه، باعث میشه که شما دنیات رو از دست بدی، ذلیل در این دنیا بشی. استیجاب للنار و فیه استیجاب النار، و در چنین کاری مستوجب آتش و غضب خدا میشید، بالفرار من الزحف عند حضرت القتال. در چنین جایگاهی که دشمن به شما هجوم آورده و تلاش میکنند که با هجوم نظامی و قتال در میدان به جامعه اسلامی هجوم ببرند، اون رو نابود کنند، ظرفیت‌هاش رو از بین ببرند، توانش رو از بین ببرند، یا با هجوم نرم پشت به پشت هم بدن، گمراهی رو برای جامعه اسلامی در پی بیاورند، سعی کنن ایمان جامعه اسلامی رو بگیرن، اونها رو گمراه کنن، جووناشون رو از مسیر واقعی خارج بکنند، این خودش گمراهی است و موجب غضب خدا و سوختن در آتش غضب الهی میشه با فرار در چنین رویارویی. در این روایت رویارویی با دشمن در دو حوزه دیده شده، حوزه جنگ سخت، اونجایی که شمشیر و نیزه و توپ و تانک و اینا هست و هجومه در حوزه نرم، اونجایی که متواضعین تلاش میکنن بر گمراهی جامعه اسلامی، تلاش میکنن اعتقادات رو سست کنن، تلاش میکنن امید رو از بین ببرن، تلاش میکنن جامعه اسلامی رو وامدار خارج کنن، تلاش میکنن دشمن رو دوست جلوه بدن. این تلاش ها و این روی کرد ها دشمنانه و خصمانه است. ترسیدن از این در برابر این تهدیدها گمراهی خودش. نباید کسانی که در جبهه اسلام و لشکر اسلامی هستند از این عدد و عده و امکانات و ظرفیت ها و توانمندی ها و خیزش های دشمن بترسند. از تلاش متواضعین علی الظلال نباید ترسید. نباید بگید آقا اینها صدها ماهواره دارن، صدها شبکه فضایی دارن، صدها تلویزیون دارن، صدها برابر ما امکانات دارن، پس وابدیم و بترسیم. نه، این فرمایش امیرالمومنین میفرماد اگر اینجا ترسیدید خود این گمراهی است. کسی که احساس ترس کرد در برابر دشمن گمراه شده، اما کسی که ایستادگی کرد این به راه راست و هدایت دست یافته. توضیحات این روایت داره که انشالله باز در جلسه آینده تقدیم سروران عزیز خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.